به نظرتون چه چیزی باعث میشه یه داستان جذاب بشه و جوری کنجکاوی مخاطب رو تحریک کنه که بتونه اونو دنبال خودش بکشونه؟ سلام، شما به دومین اپیزود پادکست جنایی نویس گوش میکنید. توی این اپیزود میخواییم در مورد رازآلودگی صحبت بکنیم، اینکه چطور در صحنه پردازی یا دیالوگ هامون از عنصر رازآلودگی استفاده بکنیم. اصلا رازآلودگی چیه؟ آیا همون رمزی و معماگونگیه؟ یا با هم دیگه فرق دارن؟ وقتی که کلمه رازآلودگی رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟ من برای خودم یه نقشه ذهنی کشیدم و به این کلمه ها رسیدم: معما، سرنخ، وهم، تاریکی، خطر، توطئه، کشف، تعلیق، کشش، کنجکاوی. یک دقیقه پیش من یک سوالی پرسیدم، اونم این بود که به نظرتون چه چیزی باعث میشه یه داستان جذاب بشه و بتونه مخاطب رو تحریک کنه، کنجکاوی مخاطب رو بر بیانگیزه و اونو دنبال خودش بکشونه. جواب وجود معماه. معما منظورم یک جور پرسشه، یک سری نقاط تاریک، قدری وهم، رازآلودگی، تعلیق. تمام اینها باعث میشن که مخاطب مشتاق دونستن حقیقت و ادامه ماجرا باشه. اصلا مخاطب داستان رو دنبال میکنه تا بفهمه قضیه چی بوده و اصلا قراره به کجا ختم بشه. پس از سر همین کنجکاویه که داستان رو ادامه میده و پیش میره و لازمه که این کنجکاویش حفظ بشه با اطلاعاتی که میدیم و اینکه چطور اون اطلاعات رو میدیم. و دقیقا همین مسئله است که مهمه. باید یک قضیهی وجود داشته باشه که بقیه خیلی نمیخوان راجبش صحبت بکنن، یا اینکه یک کسی سعی میکنه یه جوری اینو پنهان نگه داره، انگار یه رازی اون وسط هست، یه چیزی که نباید فاش بشه یا چیزی که حالا نباید فاش بشه. پس وقتی که ما میخواییم از عنصر رازآلودگی استفاده بکنیم، در واقع داریم تلاش میکنیم مخاطب رو تو تاریکی نگه داریم، یعنی در مورد همه چیز اطلاعات واضح و شفافی نداشته باشه و یک سری چیزها مبهم باقی بمونه. توی داستانهای وحشت خیلی بیشتر از این عنصر رازآلودگی استفاده میشه و همینطور حالا داستانهایی که بر تعلیق میچرخن، تریلر هستن. توی داستانهای جنایی هم ما میتونیم از رازآلودگی استفاده کنیم و خیلی میتونه کمک بکنه، به خصوص زمانی که بخواید از زاویه دید خود مجرم بنویسید یا زاویه دیدتون کسی که داره مثلا به مجرم کمک میکنه، یه کسی که به یه نحوی از ماجرا خبر داره، یا شاید هم این صحبت ها نباشه اما راویتون، حالا هر کسی که هست، یک بخش های نامکشوفی در زندگیش داره که دلش نمیخواد حالا ها فاش بشه، برای همین شروع میکنه به پنهان کردن یک چیزهایی و این یه کنجکاوی ایجاد میکنه که این چیو داره پنهان میکنه. طبیعتاً باید یک سری سرنخ‌های داده بشه که مخاطب متوجه بشه آها، اینجا یه قضیه‌ای هست ولی داره از من پنهون میکنه. یک مثال کوچیک میخوام بزنم. رمان ربکا اثر دافن دوموریه رو اگر خونده باشید قشنگ متوجه این هستید که عنصر رازآلودگی یعنی چی. این رمان یک عاشقانه گوتیکه، اصلا سبک گوتیک معروف به خاطر اینکه یک مقداری وهم و رازآلودگی توش داره، توطئه توش داره، خیانت و رفتارها یا افکار شیطانی و اینجور چیزها معمولا توی داستانهای سبک گوتیک وجود داره. توی داستان ربکا ما در تمام طول داستان اسم ربکا رو میشنویم، اصلا اسم ربکا روی داستانه، اما دقیقا نمیفهمیم این ربکا چیه، کیه، و باید تمام داستان منتظر بمونیم تا به اون صحنه های پایانی برسیم و تمام قطعات کنار هم قرار بگیره تا در نهایت به یک تصویر کامل از ربکا برسیم و بفهمیم که علت رفتار آدم های داستان چی بوده و چرا اینطور واکنش نشون میداده، چرا اونطور رفتار میکرده. پس یک داستان طول میکشه تا تمام اون اطلاعات رو، تمام اون قطعات رو کنار هم قرار بدیم. در نتیجه نکته مهمی که اینجا به وجود میاد اینه که چطور داریم این اطلاعات، این داده ها رو منتقل میکنیم به خواننده. ما راه‌های مختلفی داریم برای اینکه سرنخ بدیم، اشاره‌ای بکنیم، پیشاگهی بدیم یا هر روش دیگه‌ای تا بتونیم به مخاطب اینو منتقل بکنیم که یک چیزی این وسط وجود داره. راه‌های ارتباطی ما با مخاطب زیاده. از طریق خود راوی میتونیم این کارو بکنیم، به خصوص اگر راویمون مثلا اول شخص باشه و اجازه بدیم اون از طریق افکارش و تردیدهاش و ذهن مشغولیهاش سر نخ‌هایی به ما بده. از طریق صحنه پردازی و حوادثی که اتفاق میفته، کنش و واکنش های خود کاراکترها میتونیم با سر نخ‌هایی رو بدیم، یا از طریق توصیف صحنه، اشاره به یک چیزها، بولد کردن یک چیزها، ساخت یک فضای از طریق صحنه پردازی. توی همون رمان ربکا ما می‌بینیم جاهای مختلفی هست که اون راوی میاد و اون ساختمون اصلی داستان یعنی ماندرلی رو میاد توصیف بکنه، یا محیط اطرافش رو، یا حتی آدماش رو یه جور موهومی توصیف میکنه، یه جوری که انگار یه چیز نامکشوفی اینجا وجود داره، یه چیزی که سر به مهره، یه چیزی که پنهان شده، یه چیزی که شومه. دیگه ما فلشبک ها یا همون بازگشت به گذشته ها رو داریم، از این طریق هم میتونیم اطلاعاتی به مخاطب بدیم، برگردیم یه چیز کوچولو رو بهش نشون بدیم و بعد البته دوباره برگردیم سر جریان اصلی داستان. و گفتگو یا همون دیالوگ ها، و این هم که اصلا یه عنصر پرقدرته، از طریق حرف هایی که کاراکترها به هم میزنن، حرف هایی که کاراکترها به خودشون میزنن، از این طریق هم میتونیم یک سری سرنخ ها رو منتقل بکنیم. خیلی سرپوشیده مثلا دو نفر در مورد یک چیزی حرف بزنن، و یک نفر واگویه هایی رو با خودش داره و جوریه که نکنه این اتفاق بیفته، نکنه بهمانی بفهمه، و ما خبینیم در مورد چی داره حرف میزنه، در مورد چی نگرانه. مسئله که وجود داره خیلی مهمه اینه که مخاطب رو بمبارانش نکنیم با اطلاعات مختلف، و اینکه بخوایم یهو یک دفعه همه چیز رو براش بیان بکنیم، همه چیز رو بهش نشون بدیم. بعد اطلاعات رو خرد بکنیم و پخش بکنیم تو داستان. و خب این مهمه که ببینیم چی رو کی بگیم، چقدر بگیم، اما باید حواسمون به این باشه که اونقدری باید اطلاعات بدیم که مشتاق بشه برای ادامه دادن، اما همچنان یک سری سوال باقی بمونه یا اصلا یک سری سوال ایجاد بشه. یه بخش کوچولو رو جواب بدیم، یه علامت سوال تازه هم ایجاد بکنیم. سرنخ‌ها یک گرهی باید باز بکنه، یک گرهی رو ایجاد بکنه، یا در جهت یکی از اینها، در جهت باز شدن یک گره یا در جهت ایجاد یک گره حرکت بکنه. برای اینکه بتونیم این اطلاعات و داده ها رو درست پخش بکنیم و تنظیم بکنیم، لازمه که هدف صحنه رو بدونیم. بدونیم که تو این صحنه میخواد چه اتفاقی بیفته، و این لازمش اینه که روی پیرنگ داستانمون کار کرده باشیم. گلوریا کمپتون توی کتاب گفتگو نویسی در مورد همین وهم‌آمیز بودن یا رازآلود بودن میگه که هدف نویسنده های داستان های ترسناک و معمایی زهره ترک کردن خواننده است. دونستن هدف گفتگوها کمک میکنه که بتونید اون رو با خلاقیت بیشتری بنویسید، چون میدونین که هدفتون فقط پر کردن این صحنه نیست. توی گفتگوی وهم‌آمیز نقش شخصیت داستانتون نگه داشتن خواننده توی یک حالت تعلیق، هول و ولا و وحشته. البته که شما به طور متناوب تنش رو تو داستان کم و زیاد میکنید و این کار معمولاً با آهنگ ترسناک تعلیق یا پیش آماده سازی واسه رخ دادن احتمالی یک اتفاقی در آینده داستان، مثل اینکه شخصیت میگه من بالاخره یه روزی تو رو میکشم، ایجاد میشه. گفتگوی وهم‌آمیز همیشه حاکی از خطریه که شخصیت اصلی داستان رو تهدید میکنه، بالای سرش بالبال میزنه. هدف از گفتگوی وهم‌آمیز توی داستان‌های معمایی و وحشت نگه داشتن داستان تا حد امکان توی تاریکیه. پس اینجا میبینیم که این چقدر مهم میشه که سرنخ‌ها رو چطور و کی بدیم. سرنخ‌ها در واقع داده‌هایی در مورد داستانن، در مورد اصل قضیه. کتابی که توی این اپیزود میخوام در موردش صحبت بکنم کتاب ما همیشه در قصر زندگی میکردیم یا ما همیشه قلعه نشینان، نوشته شرلی جکسونه. این کتاب هم یک جور زمینه گوتیک داره، اون فضایی که درش حاکمه توی سبک گوتیکه و معماگونه است، راوی غیر قابل اعتماد داره، پای یک جنایت در میونه و تمام داستان یک فضاییه که ما مدام درگیریم با اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی میخواد بیفته. یک بخشی از افتتاحیه داستان رو میخوام براتون بخونم. اسم من مری کاترین بلک وود است. 18 سال دارم و با خواهرم کنستانس زندگی میکنم. همیشه به این فکر میکنم که احتمالش خیلی زیاد بوده به صورت گرگینه به دنیا بیایم، چون دو انگشت میانی هر دو دستم به یک اندازه هستند. اما چه میشود کرد؟ همیشه ناگزیر بودم به آنچه دارم راضی باشم. از سه چیز متنفرم: شستن خودم، سکها و سر و صدا. در مقابل عاشق خواهرم کنستانس، ریچارد پلانتاجنت و آمانیتا فلویدیس هستم. دیگر اعضای خانواده هم همگی مردند. آخرین باری که به کتاب‌های امانتی روی رف آشپزخانه نگاه کردم، 5 ماه از مهلت عودتشان می‌گذشت و من به این فکر می‌کردم که اگر می‌دانستم اینها آخرین کتاب‌های امانتی‌ام هستند، کتاب‌هایی که قرار است برای یک عمر روی رف آشپزخانه بمانند، آیا کتاب‌های دیگری انتخاب می‌کردم؟ به ندرت پیش می آمد چیزی را در خانه از جایش تکان دهیم. بلک‌وودها از اولش هم از آن دست خانواده های اهل بیقراری و جنب و جوش نبودند. ما با اشیای کوچک دم دستی و فانی مثل کتاب، گل و قاشق هم سر و کار داشتیم، اما همواره قلباً تعلق خاطری جدی به اسباب و لوازم ثابت حس می کردیم. همیشه اشیا را سر جای اولشان باز می گرداندیم. همیشه گردگیری می کردیم و زیر میز، صندلی ها، تخت خواب ها، تابلو ها، فرش ها و چراغ ها را جارو می زدیم، اما چیزی را از جایش تکان نمی دادیم. سرویس لوازم آرایش طرح لاک پشتی روی میز توالت مادرم هیچگاه بیش از 1 اینچ از جایش تکان نمی خورد. خاندان بلک‌وود یک اون در همین خانه زندگی می کرده و دارایی هاشان را با نظم و ترتیب نگه می داشتند. به مجرد اینکه عروس جدید یکی از بلک‌وودها وارد خانه میشد، جایی برای اسباب و وسایلش مهیا میکردند و به این ترتیب خانه ما از لایه‌های مختلف اموال خاندان بلک‌وود پر شده بود. اموالی که به آن وزن میدادند و در مقابل باقی دنیا ثباتش میبخشیدند. یکی از جمعه‌های اواخر آوریل بود که کتاب‌های کتابخانه را به خانه ما آوردم. جمعه ها و سه‌شنبه ها روزهای مزخرفی بودند، چون در این دو روز باید به دهکده می رفتم. بالاخره یکی باید به کتابخانه و خاروبار فروشی می رفت. کنستانس هیچ وقت پایش را از باغچه‌اش آن طرف‌تر نمی گذاشت و عمو جولیان هم نمی توانست جایی برود. از همین رو این غرور یا حتی کله شقی نبود که مرا هفته دو مرتبه به دهکده می کشند، بلکه صرفاً نیاز به کتاب و غذا بود. البته شاید غرور بود که باعث می شد پیش از عزیمت به سوی خانه برای صرف فنجانی قهوه پیش استلا بروم. به خودم می گفتم دلیلش همان غرور است و به رغم میل وافرم به بازگشت نمی توانستم از رفتن نزد استلا صرف نظر کنم. البته این را هم می دانستم که حتی اگر پیشش نمی رفتم مرا حین عبور از آنجا می دید و شاید با خودش فکر می کرد ازش ترسیدم و این فکری بود که به هیچ وجه تحملش را نداشتم. استلا همیشه می گفت صبح بخیر مری کاترین و دستش را دراز می کرد تا با کهنه خیسش پیشخوار را تمیز کند. امروز حالت چطوره؟ خیلی خوبم، ممنونم. و کنستانس بلک بود چطور؟ حالش خوبه؟ اونم خوبه، ممنون. راستی پیرمرد حالش چطوره؟ بهتر از این نمیشه. قهوه سیاه لطفاً. اگر کس دیگری وارد میشد و کنار پیشخوان مینشست، بدون آنکه به نظر شتاب زده بیایم قهوه‌ام را روی پیشخوان رها میکردم. با تکان سر به استلا خداحافظ میگفتم و آنجا را ترک میکردم و او همیشه حین بیرون رفتنم خود به خود میگفت خوش باشی. همیشه کتابهای کتابخانه را با دقت انتخاب میکردم. البته در خانه ما کتابهایی داشتیم. دوتا از دیوارهای اتاق کار پدرم تا سقف از کتاب پوشیده بود. اما من شیفته کتابهای قصه و تاریخ بودم و کنستانس کتابهایی را که درباره غذا بودن دوست میداشت. عمو جولیان هم که هیچ وقت کتاب به دست نمی گرفت دوست داشت غروب‌ها حین ور رفتن به کاغذهایش کنستانس را هنگام کتاب خواندن ورانداز کند و گاهی همسرش را بر می گرداند، نگاهی به او می انداخت و سر به تأیید می جنباند. چی داری می خونی عزیزم؟ چه منظره قشنگی؟ یه خانم با یه کتاب. دارم یه چیزی می خونم به اسم هنر آشپزی عمو جولیان. تحسین برانگیزه. ما هیچ وقت برای مدت طولانی یک جا بی صدا نمی نشستیم. البته به شرط حضور عمو جولیان در اتاق، اما بیاد ندارم من و کنستانس هیچ وقت لای آن کتاب‌های کتابخانه را که هنوز هم روی رف آشپزخانه هستند باز کرده باشیم. یکی از صبح‌های زیبای ماه آوریل بود که از کتابخانه بیرون آمدم. خورشید میتابید و وعده‌های پوچ و باشکوه فصل بهار همه جا در میان سیاهی دهکده به چشم می‌آمد. یادم هست که کتاب به دست روی پله‌های کتابخانه ایستادم و برای دقایقی محو تماشای سبزی نوظهور میان شاخسار درختان در پس زمینه آبی آسمان شدم و مثل همیشه در دلم آرزو کردم که کاش میشد قدم زنان از وسط آسمان به طرف خانه میرفتم و نه از میان دهکده. میتوانستم از روی پله‌های کتابخانه مستقیم با آن سوی خیابان گذر کنم و از آنجا به طرف خاروبار فروشی بروم، اما این به معنای رد شدن از مقابل فروشگاه بزرگ و مردانی بود که جلوی آن می نشستند. در این دهکده مردان همیشه جوان می ماندند و وظیفه غیبت و شایعه پراکنی را به دوش می کشیدند و زنان با خستگی پلیدی به رنگ خاکستری پیر می شدند و غرق در سکوت به انتظار می ایستادند تا مردانشان از جلوی فروشگاه بلند شوند و به خانه بازگردند. می توانستم پس از خروج از کتابخانه از همین سمت خیابان بروم تا روبروی خاروبار فروشی برسم و بعد عرض خیابان را طی کنم. این کار را ترجیح می دادم. هرچند این مسیر هم نیازمند آن بود که از جلو اداره پست و عمارت روچستر با آن تل قوطی های زنگ زده، اتومبیل های قراضه، حلب های خالی بنزین، تشک های کهنه، اتصالات لوله کشی و تشت های رخشویی که خانواده هارلر با خود به خانه آورده بودند و به عقیده راسخ من عاشقان دوستشان داشتن عبور کنم. عبارت روچستر زیباترین خانه دهکده بود و زمانی یک کتابخانه از جنس چوب گردو و یک سالن رقص در طبقه دوم و بوته های فراوان رز در ایوانش داشت. مادر من آنجا به دنیا آمده بود و قاعدتا آن خانه بایستی به کنستانس تعلق می گرفت. بنا به روال معمول به این نتیجه رسیدم که رفتن از مسیر مقابل اداره پست و عمارت روچستر باید امن‌تر باشد، اگرچه از دیدن خانه‌ای که زمانی مادرمان درش به دنیا آمده بود بیزار بودم. این دسته خیابان صبح ها عموماً متروک بود چون در سایه قرار می گرفت و پس از رفتن به خاربار فروشی برای بازگشتن به خانه به هر ترتیب ناگزیر بودم از جلوی فروشگاه بزرگ عبور کنم و رد شدن از جلوی فروشگاه بزرگ هم در راه رفت و هم در راه برگشت برای تحملم بود. راوی مدام طوری رفتار میکنه که ما احساس میکنیم یک چیزی رو داره از ما پنهان میکنه. هیچ کس در مورد اون مسئله صحبت نمیکنه، اما میتونیم که یه چیزی در مورد این قضیه درست نیست، یه چیزی سر جاش نیست و یک جاهای یک واکنش هایی رو میبینیم که باعث میشه ما شکمون به یقین تبدیل شه که این یه ریگی به کفش این بچه هست. چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینطوری داره رفتار میکنه؟ یک معرفی کوچولو در مورد این داستان اگر بخوام بگم، باید بگم که یک راوی داریم که شخصیت اصلیمونه، راوی اول شخص در واقع، و اسمش مری کاترینه، با خواهرش و عموش زندگی میکنه، توی یک عمارتی زندگی میکنن که از شهر فاصله داره و برای خرید کردن و تهیه مایحتاجشون باید برن شهر رو برگردن و از همون اولش ما با یک فضای نامطمئن روبرویم. راوی در مورد این میگه که مثلا رفتن به شهر براش سخته، از رو دلخوشیش نیست که این کار رو میکنه، مردم شهر فلانن، بهمانن، اینجورن، اونجورن و از این میگه که اینها مدام در حال شایعه پراکنین و از همین اول یک نطفه ای میکاره، اینکه یک قضیه ای وجود داره و ما کنجکاو میشیم که چرا اصلا این سه نفر اینجوری فاصله گرفتن از شهر و نمیخوان ارتباط داشته باشن از شهر، چون اشاره میکنه که کنستانتین که خواهر راویه که اصلا از خونه بیرون نمیره، نهایت تا تو باغچش میره به گیاهاش برسه و من مجبورم که بیام به شهر، عموام که کلن نمیتونه. از همین اولش ما رو کنجکاو میکنه که چرا کنستانسین از خونه بیرون نمیاد، عموش چه مشکلی داره و خودشم چرا خوشش نمیاد اصلا بیاد و یه جورایی به زور داره میاد چون مجبوره، چرا نمیان بیرون؟ چرا مردم شهر پشت سرشون حرف میزنن؟ چه قضیه ای اینجا وجود داره؟ و کم کم یک سری اطلاعات رو به ما میده، سرنخهایی دریافت میکنیم تا تکه پاره هایی رو کنار هم بذاریم. ما میدونیم که متوجه میشیم که این کنستانسین، خواهر بزرگ راوی، چند سال پیش مظنون اول بوده، مظنون اول قتل پدر و مادرشون. پدر و مادرشون چند سال پیش در اثر مسمومیت مردن و می فهمیم که تمام مردم شهر در مورد این قضیه دارن حرف می زنن. تمام اون پشپشا و شایعه ها در واقع در مورد همینه. و حالا یک مسئله پیش میاد. خب کنستانسین تبرئه شد. اصلا چرا مظنون اصلی بود؟ حالا تبرئه شد. چی شد که تبرئه شد؟ با اینکه تبرئه شد چرا همه اینطور نگاهش میکنن؟ حالا زندگیشون تو چه وضع و شرایطیه؟ و بعد با این وجود میدونیم هنوز انگار یه نقطه ابهامی وجود داره و مری کاترین که همون راویه میدونیم که داره تلاش میکنه این آرامش کوچیکی که دارن رو حفظ بکنه، اما یه نیروی خارجی که پسر عموشونه وارد میشه و این همه چیز رو میرزه به هم و مری تمام تلاششو میکنه که اینو از زندگیشون حذف کنه و اینجا کشمکش هایی به وجود میاد. اما ببینین که این دختر که راوی ماه در مورد یه سری اتفاقا کلن هر کسی که بخواد وارد زندگیشون بشه که این واکنش شدیدی نشون میده. الان هم این پسر امان اومده و کلن این همه چیزو داره به هم میریزه و ما متعجب میشیم که چرا در مورد خیلی چیزا اینقدر واکنش های شدیدی نشون میده، چرا اینقدر مضطربه و همش هی میگه که یه اتفاق بدی قراره بیفته، یه اتفاق بدی قراره بیفته، هی این پیشاگهیه رو میده، یه جورایی هم خودش مسبب میشه که اون اتفاق بدا بیفته چون با اون واکنش های شدیدی که نشون میده همه چیزو کلن میرزه به هم. خلاصه داستان که پیش میره و تمام این کشمکش ها رو میبینیم، میونشون سرنخ هایی میگیریم که وقتی داستان دیگه میاد تمام بشه ما متوجه اصل قضیه میشیم، اینکه چرا مری کاترین اینقدر رفتار عجیب و غریبی داشت، اینقدر همیشه مضطرب بود، اینقدر واکنش های شدید نشون میداد، و ما در مورد حقیقت مرگ پدر و مادرشون اطلاعات جدیدی میگیریم. خوندن این کتاب یا حتی دیدن فیلمش میتونه بهمون کمک بکنه در مورد این که ببینیم چطور یک فضای رازآلود توی داستانمون ایجاد بکنیم. فضایی که گنگ و مبهم باشه، انگار یه خورده مهالوده، یک چیزهایی پنهان میشن و مخاطب و کنجکاف بکنیم که بخواد از این چیزهای پنهان شده سر در بیاره. و البته که این چیزهایی که پنهان میشن و در خفا نگه داشته میشن و دیر کشف میشن باید چیزهای مهمی باشن، باید مسائل حیاتی باشن، حساسیت برانگیز باشن، جوری باشن که ارزشش رو داشته باشه، ارزش اینکه مخاطب این همه برای فهمیدنشون صبر کرده، تلاش کرده، سعی کرده از سر نخها سر در بیاره، اینا رو کنار هم بچینه. پس بعد اون مسئله‌ای که داریم ازش پنهان میکنیم ارزشش رو داشته باشه که زمانی که بهش میرسه احساس خوشایندی پیدا بکنه، هم خوشحال بشه از این کشف، لذت ببره، غافلگیر بشه در این حال با اینکه داره سرنخ‌ها رو دنبال میکنه، اما باز هم وقتی اون قطعه آخر چفت میشه و تصویر کامل میشه شگفت زده بشه که واو چه اتفاقی. پس قضیه این بود این همه وقت این رازآلودگی میتونه در کل اثر جاری باشه و کلن داستان ما یک داستان رازآلود، یک داستان معماگونه باشه، یا اینکه نه یک بخش هایی از داستان یا این رازآلودگی در مورد یک کاراکتر بیش از همه باشه. پس برای اینکه بتونیم از این عنصر رازآلودگی توی داستانمون استفاده کنیم باید حواسمون به این باشه که اون سرنخ ها و اون داده ها و اطلاعات رو چطور منتقل میکنیم، راویمون چه راویه، صحنه پردازیمون چطوره، فلاش بک داریم نداریم، کجا میاد، چقدر میاد، تو گفتگوها چه حرفهایی رد و بدل میشه. حواسمون به همه اینها باشه و برای اینکه حواسمون به همه اینها باشه باید بدونیم هدف هر صحنه چیه، تو این صحنه چه اتفاقهایی قراره بیفته، این صحنه میخوام به کجا برسه. تصویر اولیه کلی حداقل باید دربارش داشته باشیم، یا اینکه اگر هم ایده خاصی نداریم و همینطور داریم مینویسیم و پیش میریم بعد برگردیم و روی هدفمندیش کار بکنیم. و اصلا اصل ماجرا که این رازآلودگی خوب بتونه در بیاد، اون سرنخ‌ها قشنگ با هم چفت و بست داشته باشن، اون روابط علی معلولی قشنگ معقول چیده شده باشه، همه اینها تو زمان ویرایشه که در میاد. اول یک دور بنویسیم تمام اون ایده‌ای که تو ذهنمونه خارج بشه و بعد حالا به حک و اصلاح بپردازیم، شروع بکنیم تغییر دادن، ببینیم اینو بیارم اینجا، اینو ببرم اونجا، اینو کمتر بکنم، اینو حذف بکنم، اینجا یه چیزی باید بهش اضافه بشه، و هی مدام بررسیش بکنیم و ویرایشش بکنیم تا به یک سازه‌ای برسه که واقعا قطعاتش خوب کنار هم چیده شدن و اون احساس تعلیق و کنجکاوی رو میتونه در مخاطب ایجاد بکنه. این صحبت‌های من در مورد رازآلودگی بود. امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه. تا اپیزود بعدی دو هفته پرخونی رو براتون آرزومندم.